بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مبحث قیام فی الصلات، دوشنبه دهم دی ماه 1380 برابر با 16 شوال 1422.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مسألة در رابطه با این بود که اگر شخص مكلف مصلی امرش دائر شد بین اینکه یا باید نماز را ایستاده بخواند و رکوع و سجود را به صورت ایماع بیاره، مومیان بیاره، و یا اینکه بنشیند و رکوع و سجود را به حد متعارف بیاره، در دوران امر بین این دو تا حالت گفتیم کدام یک مقدمه، کدام یکی را جلو بندازی. دیروز گذشته احضار کردم در مسئله 4 قوله، ولی امروز یه قول پنجمی هم پیدا کردم که حالا حضورتو تقدیم میدارم، که تقریبا این قولی که من پیدا کردم، قول پنجم، از هیچ فقیهی به جز این بزرگوار این نحوه بیان نشده، ولی این یک شخصیت عالی مقامی هم هست که ایشون یک نظر پنجمی در مسئله دادن. عرض می شود که قول اول در مسئله که دیروز اشاره کردیم به این بود که بیاییم بگیم در همون که قیامن بیاره و به حالت ایماع، این رو مقدم بذاریم. قول اول این بود که بگیم قام و اومع به ما، ایستاده بیاره نمازو و رکوع سجود رو با اشاره پیش ببره، و این رو اشاره کردیم دیروز صاحب جواهر در ابتدای بحث ایشون اول قرار داده و ادله رو هم صاحب جواهر آورده و ما بیان های صاحب جواهر رو گفتیم و یه دو سه دلیل هم ما خودمون اضافه کردیم که دیروز به عنوان تأیید مسئله اونا رو هم اضافه کردیم در دوران امر و امثال ذلک، که انه قول اول وجوهش بیان شد که چرا قیام با ایماع مقدم باشه بر جلوس با رکوع و سجود. امروز میپردازیم به وجه قول دوم که بگیم که خیر، در اینجا شخص نشسته نماز بخواند با رکوع و سجود و قیام رو نیاره. حالا وجه این قول چی میتونه باشه؟ قائلین این قول، اونهایی که رسماً فتوا دادن به این قول، مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه که ایشون رسماً به این قول فتوا داده، نظر داده، و مرحوم صاحب جواهر هم در اینجا بعد از پایان این مسئله که اواخرش که میرسه میفرماید والمسئلت لا تخلو عن اشکالین، بعد میگه و این کانت تقدیم الجلوس قوی یا و این کان احتمال تقدیم الجلوس قوی یا. صاحب جواهر می فرماید به نظر من جلوس را جلو بندازیم خیلی قوی به نظر می رسد. پس در واقع صاحب جواهرم جزء این دسته از آیونی است که قائل شدن به این که تقدیم بدانیم این صورت را. پس اینم قول در مسئله هست که این میشه قول دوم. البته بیشتر از این قائل داره، حالا عرض کردم من حالا بنا نیست همری که بگم، این قول دومم قائل زیاد داره از من علما که چه کار کنه. اینجا بگیم نشسته بخواند و رکوع و سجود را هم به صورت عادی بیاره، این اقوا هست. خب چه دلیلی میتونه برای این مسئله پیاده کنیم؟ دلیلی که در این مسئله پیاده میشه چند چیز میتونه باشه. اولین دلیلی که برای این مسئله میتواند بیان بشود از باب اینه که بیایم بگیم که مسئله رکوع و سجود اهم است از سایر افعال نماز. چرا اهم است؟ برای خاطر این که میبینیم در روایت وارد شده در حدیث 1 باب 9 از ابواب رکوع، در حدیث 1 باب 9 ابواب رکوع اونجا روایتی وارد شده که مضمون روایت به این صورته که می فرماید سر نماز را سه قسمت می کنی. میگه ان الصلاه ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود. نماز می فرماید که انه از سه و ثلث تشکیل شده، از سه موضوع. یک ثلث نماز طهورشه که همون طهارت وضوئی که میگیریه، حالا یا وضو باشه، غسل باشه، حج باشه. یک سوم نماز رکوع نمازه، یک سوم نماز سجود نمازه. امام برای رکوع و سجود اینقدر اهمیت قائل شده که میگه ثلث الصلات، سجده ثلث الصلاته. پس معلوم میشه که رکوع خیلی مطلبش مهمه، سجده معلوم میشه خیلی مهمه، ثلث الصلاته. در روایت حدیث یک باب نه از ابواب رکوع این صریحا بیان کرده. در حدیث ششم همین باب نه، در حدیث شیش دارد بین که ان اول الصلات الرکوع، اول نماز کنده از رکوع شروع میشه، از خود رکعات هم از باب رکوع میگن رکعات دیگه. شک در رکعات که آیون میگن باطله، اگر عدد رکعات ندانه چقدر داره این باطله، میگن از همون رکوع اتخاذ شده، رکعت هم از رکوعه. پس اینجا آقا میفرماید ان اول الصلات الرکوع، با توجه به این که رکوع اول نمازه و یا ثلث نمازه و امثال اینجور چیزهایی که در باب رکوع و سجود داریم و اینا، بیرسونت به این که خطاب نسبت به رکوع اهم از خطابات دیگه باشه. خب ما اگر نشسته نماز بخوانیم، هم رکوع را آوردیم هم سجودش را آوردیم، ولی اگر ایستاده بخوانم که رکوع سجود نیاوردم، بدلش را آوردم که ایماع باشه. خب اذا امر دائر شد بین در رکوع و سجود خودشی بیارم و یا بدل را بیارم، تا جایی که میتونه خودشی بیاره، ما چگونه مبدل بدل بشود؟ بنابراین اینها میرسوند به این که بهتر این که بشینه و نماز رو با رکوع سجود بیاره. یک دلیل در مسئله است که روایاتی هم داریم علاوه از این دو روایتی که من خواندم، روایت سومی هم داریم که مرحوم صاحب جواهر نگفته، بنده او رو اشاره میکنم. روایت دیگری که باز اهمیت رکوع رو میرسونه حدیث لا تعاده. خب حدیث لا تعاد، لا تعاد و صلات الا من خمسه، که میفرماید یکی از اون خمسه که نماز عاده میشه کیه؟ رکوع دیگه. رکوع و سجود هم یکی از چیزایی که نماز عاده میشه. پس ببینید مسئله رکوع و سجود چقدر اهمیت داره که در نبودنش نماز عاده میشه، چه عمدن چه سهو. اما در قیام هم چه چیزی ما نداریم که اگر قیام رو نیاوردم باید عمدن عاده کنم؟ مثلا نه، هم چه چیزی نیست. بله اگر قیام رکنی باشد اون مطلب داره، اما مطلق و قیام که نداری در بارش که عمد سهوش میکنی. بله میدونم اهمیتش برمیاد یا نه، خب همین ما چیز دیگه نمیخوام بگیم، که میخوام بگیم از این روایات مثل حدیث و لات و آد چی برمیاد؟ معلوم میشه که این اهم من رکوع و سجود در میان نماز بخش مهمی را تشکیل میدن. خب ما باید تا جایی که میتونیم این مطلب اهم رو در نظر بگیریم که نذاریم این چیز اهم از بین بره. مثل در متزاحمین میموند، در دو واجب متزاحم، اگر دو واجب با هم متزاحم شدن در عرض هم بودن، چه میکنید شماها؟ قهرن اهم رو مقدم میدارید دیگه. اینجا ما دو تا واجب داریم، یک واجب ما قیام است، یک واجب ما هم رکوع و سجوده. بفرمایید در این دو تا کدام اهمه؟ آیا قیام اهمه یا رکوع و سجود؟ میگیم خب رکوع و سجود اهمه. به چه دلیل اهمه؟ به این روایاتی که عنایت کردیم. برابر این پس باید انسان در جایی که هست رکوع و سجود اهمیت بیشتری بهش بده، به اعتبار این روایاتی که ما داریم. پس این رو نمیشه نادیده گرفت و بگیم برو نماز ایستاده بخوان، ولو رکوع سجود نیاری الا به بدله مثلا. این مشکل به نظر. اینم جز و عدله میتوانیم که قرارش بدیم که در این مرحله بگیم این قسمت مقدم باشه. خب حالا که بنابراین شد، قهرن پس تضاهم میفته بین وجوب القیام و بین وجوب رکوع و السجود. این دو تا با هم متضاد میشه. حالا که متظاهر شد چاره ندارم، به اینکه در یکی از این دوتا باید سراغ بدل برم، یا قیام رو باید بدلش بگیرم یا اینکه رکوع و سجود بدلش بگیرم. بدل القیام چیه؟ جلوسه. بدل رکوع و سجود چیه؟ ایمانه. دقت کنید چی میخوام بگم. ناچارم در این نماز چون نمیتونم همه این نماز رو درست بیارم، چاره ندارم، باید یک بدلی براش بیارم. خب حالا بدل کجا قرار بدم؟ کلا قرار بدم؟ بیایی بگی آقا نماز یک امر واجب مرتب است، این مترتب الوقوعه، تدریجی الحصوله، نماز تدریجا به وجود میاد. اجزای صلات اینطوریه دیگه، اجزای مرتبه است. خب اگر اجزای مرتب، اجازه بدید، اگر اجزای مرتبه هست پس ما باید هر جزئی را در جای خودش حساب کنیم که ببینم میتونم خودشی بیارم، خودشی بیارم، اگر نمیتونم بیارم چیکار کنم؟ بدلشی بیارم. دقیقا که این همون ایاتو باشه در قول اولی این دلیل آورده بودا، میگفت صلات واجب مترتبه، واجب تدریجی، پس هر جزئی را باید خودش سنجید، اگر خودش میتونه بیاری خودش بیار، نشد بدل بیار. خب اینجا پس همه کار باید بکنی، باید ببینی در قیام میتونم قیامو بیارم، بیار، نمیتونی بدلش بیار. بله در رکوع سجود میتونی خودش بیاری، بیار، نتونستی بدلش بیار. خب اگر برابر این قاعده جلو بریم، اینجا باید قیام مقدم بشه، در این بیان باید قیام مقدم بشه، چون برای که قیام اول قرار میگیره. خب بله پس چرا شما میگید رکوع سجود مقدمه؟ باید که رکوع سجود مرحله دومه. جواب این دسته از آیون دادن، این دسته ای که میخوان وچه قول دوم قرار بدن، میفرماید گرچه درسته واجب واجب مرتبه است، مترتب الوقوع است، راست میگید، ولی خطاب مجموع صلات به امر واحد قرار میگیره. قشنگ استدعا دارم دقت کنید، چون مطلب یه خورده پیچیده است. ببینید این بزرگوار جواب این اشکال اینجوری داده، میگه گرچه راست میگی نماز واجب مترتب است، یعنی به ترتیب میاد اجزایش، درست مقتضای ترتیب همونه که شما فرمودید که قیام جلو قرار گرفت، اما نظر به این که امر صلات یک امر وحدانیه و این امر یک مرتبه رو مجموعش میره، این امر مجموعه میره رو صلات، وقتی امر مجموعه رفت رو صلات، پس من این صلات رو باید بسنجم، ببینم این مجموع صلات را هر جا میتونم خودش بیارم، خودش بیارم، نتونستم بدلش بیارم. و حیث این که من نمیتونم همه اجزای نماز خودشو بیارم، چون نمیتونم، پس چاره ندارم، باید در یکی از این اجزای نماز بدل رو بیارم، در یکی از اینا، یا در قیام بدل بیارم و یا در رکوع و سجود بدل بیارم، چاره ندارم، که وجب علی الانتقال الى البدل الاضطراری، و این بدل اضطراری لما کان متعددا، این بدل اضطراری چون الان متعدده نمیدونم اینه بکنم یا اونو، قیام و بدل بیارم براش که نشستنه، یا رکوع سجود براش بدل بیارم که ایمائه، چون دوتایی متعددم، بین این مرددم که قیام تنها و یا رکوع و سجود با استیفاء باقی افعال، نمیدونم وجب ترجیح به مرجح شرعی. حالا که نمیدونی کدام یک بدل برش بیارم در این دوتا، نمیدونی کدومه، باید بری سراغ مرجح شرعی، بری ببینی آیا این دوتا مرجحی دارن یا ندارن، هر کدوم مرجح داره اون رو جلو بنداز، اون دیگری رو بدلش بیار. فلا بدم این که ملاحظه شود من مرجح شرعی. خب مرجح شرعی اینجا چی میتونه باشه؟ احسن، اهمیت دیگه، لعل الاهمیت بهی و نحوها منه، شاید اهمیت این اجزا از نظر دیدگاه شرع منه، یعنی من المرجح شرعی باشه، ولعل الاهمیت این خودش منه، پس چون منه هست پس هو اولا بالمراعات بالسابق، از این سزاوارتره که من جلو بندازم. جلو بندازم یعنی چه؟ یعنی شما بنشین و رکوع سجود بیا اهم و مهمی، مثل واجب و متزاحمی اهم مهمی. بنابراین پس این اهمیت داره که رو سجود رو بیاریم، این واجبین متزاحمین میموند. مروای حکیم رحمت الله علیه آره دیگه، آره دیگه، الان با این فرضی که ایشون داره جواب میده ولی دیگه نه، حالا که من میخوام عملا مرددم، نمیدونم کدوم رو جلو بندازم. ها باریکلا، عملا مرددم باریکلا. حالا تا این جایی بیان کردیم، این صاحب جواهرم داره، آیون شب هم میتونن جواهر ببینه. این مطالبی که تا حالا گفتم جواهرم نقل کرده این قسمت، ولی جناب آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در جلد ششم مستمسک در صفحه 132، اگر آیون مستمسک دارن میتونن شب برن مراجعه کنن ببینید مستمسک ها خوبه، اگر داشته باشید مطالعه کنید. حافظه ایشون اینجا زحمت کشیده، خدا رحمتش کنه. مروای حکیم رضوان الله تعالی علیه این مسئله رو ایشون با اینکه فتواش اینه که میگه جلوس مقدمه بر قیامه، بشینه و رکوع سجود رو بیاره، ایشون فتواشون اینه، فتوا هم دادن، نظرم وارش اینه که جلوس مقدمه برای حفظ رکوع و سجود. ولی با همین کیفیت مسئله متزاحمین و اهم و مهم رو قبول نمی کنی. ایشون میگه که من نمیتونم زیر بار برم، این مسئله ربطی به باب تزاحم نداره، این نمیشه از اهم و جلو بید. خب چرا نمیشه حضرت آیت الله؟ برای چی نمیشه؟ میفرماید خب مل فرق بین الواجب المتزاحمین الارضیین و متزاحمین طولیین، چه فرق میکنه؟ در واجبین ارضیین که نوعا آوین در متزاحمین واجب ارضی تخییر میگن، اگر نشد میرن اهم رو میگیرن، نیست همینطور؟ در متزاحمین ارضی میگن تخییره، نیست همینطور؟ اگر اهم میداشی برو اهم رو میگی. خب در طولیین هم همینطور باشه دیگه، بگیم تخییره اگر مرجح نداره، مرجح اگر داشت خب اهم رو بگیره، اینطوری بگی بهتره دیگه. به چه جهت شما فرمودید نمیشه؟ من این عبارت آقای حکیم آوردم، حفظم مطلبش ها، میخوام رفقا قشنگ مطلب رو بترجم بلا، بعد الان همه رو میتونم خارج تحقیق کنم چون نظر ایشون کاملا حفظم، ولی برای که این عبارت ایشون من آوردم که ببینید بعد ایشون چی میخواد بگه تو مسئله، از چه رایی میخواد مسئله رو درست کنه. ایشون بیان یک انقلت و قلت مسئله رو جواب دادن. متن کلامشون در مستمسک اینه، فان قلت ما الفرق بین المتزاحمین، چه فرق هست بین المتزاحمین الارضیین و تدریجیین، چه فرق میکنه؟ ما الفرق بین المتزاحمین الارضیین و طولیین، چه فرقی بین این دو تا هست؟ ما انه لا ریب فی التخییر بین الاولین، با اینکه شکی در اسم نیست در اون اولین که ارضیه باشه، البته تخییری که میگه در جایی که اهم نباشه، منظورشون اینه. حالا اینکه اگر اهم بیداره خب اهم رو بیاره، میخواد اصل قضیه متزاحمین رو بگه. ما انه لا ریب فی التخییر بین الاولین، خب چه فرق میکنه؟ شما اونجا تخییر قائلی، اما در تدریجیه این که مسئله ما باشه در طولی قبول نداری. جواب آقا رو گوش کنید، قلت الفرق بینهما، فرق بین این تو اینه، ان القدرت الخارجیه فی الارضیه، او قدرت خارجی که من در ارضیه دارم، ان القدرت الخارجیه فی الارضیه لیست ارضیه، قدرتش لیست ارضیه، یعنی که میگه ان القدرت الخارجیه فی الارضیین لیست ارضیه حاصلتن بالاضافت الى کل منهما فی ارض الاخر، اینجور نیست که در متزاحمین ارضیه نیست که دو نفر غرق شدن مثلا من واجب یکیشون نجات بدم همزمان همه. میگه قدرت این دوتا برای انقاذ اینا ارضی نیستن. قدرت من برای انقاذ هازا و هازا ارضی نمیتونه باشه. چرا؟ برای قدرت من در یکی هست، در دوتا که من قدرت ندارم. در انقاذ الغریقین من میتونم دوتا رو یه جا نجات بدم؟ نه دیگه، اگه بتونی دوتا رو نجات بدی که متزاحم نمیشه. پس متزاحمه در کجا گفته میشه؟ در جایی که من یکی رو میتونم نجات بدم. پس اگر میتونی یکی رو نجات بدی، پس شما قدرت به هر دو یه عرض واحد نداری. دقت کنید فرمایش های حکیم رو میفرماید این قدرت من در اینجا ان القدرت الخارجیه فی الارضیه لیست ارضیه حاصلتن بالاضافت الى کل من هما فی ارض الاخر. پس چیه قدرت در اینجا؟ بل بدلیه، قدرت من بدلیه است. حاصلتون، این قدرت بدلیتون، حاصلتون بالاضافت الى کلن فی ظرف عدم الاخر. این قدرت من بدلیه، علال بدله. یا این یکی رو بگیرم او رو ول کنم، یا او رو نجات بدم این رو ول کنم. درسته؟ قدرت به یکیه، علال بدله ها. می فهمد بلکه قدرت من بدلیتون حاصلتون بالاضافت الى کلن فی ظرف عدم الاخر. دیگری رو ول کنم و وقت میتونم این بند خدا رو نجات بدم. هر کدوم اینجوریه. و منتفیتون، این قدرت منتفیتون از کی؟ ان کلن فی ظرف وجود الاخر. ببین و منتفیتون ان کلن فی ظرف وجود الاخر. اینو میتونی نجات بدی با این که دیگری نجات بدی؟ نه نه، او رو میتونی نجات بدی با اینکه اینو خواهی نجات بدی؟ نه نمیتونم. درسته؟ هم اثباتیشو میگه هم منفیشو داره میگه. و منتفیتون ان کلن فی ظرف وجود الاخر. بشن فرماش های حکیم برسید این مقدمه رو میشینه برای کار رو کلا سر رو میذارد. الان داره از همینجا جلو میره زیپا ما رو خالی میکنه. الان سر کنید هوا رو میاد سر ما خالی میشه. میگه پس قدرت در ارضیه اینجوریست ارضی باشه. هر کدوم در ظرف وجود عدم دیگری نیست، وجود دیگری هست. اینطوریه، یعنی علل بدله. و منتفیتون ان کلن فی ظرف وجود الاخر. خب حالا چی میخوای بگی؟ حفظون چی میگه؟ ها پس فاذا فعل المکلف احدهما، آمد مکلف یکی رو آورد از اون دوتا انقاذ غریقا یکی رو نجات داد. فاذا فعل المکلف احدهما و ترک الاخر، یکی رو نجات داد دیگری رو رها کرد، قهر شد چرا مرد؟ مرد. میگه یکی رو نجات داد و ترک، صح له الاعتذار، صح له الاعتذار. برای این آقای مکلف صحیح است که عذرخواهی کنه. صح له الاعتذار ان ترکه. آقا چرا این آقا نجات ندادی؟ این بیچاره مرد. میگه من نمیتونستم. عذر میاره به عدم القدره. میگه خب قدرت نداشتم من، یه آقا نجات دادم دیگه نمیتونستم اون نجات بدم که. ها صح له الاعتذار ان ترکه، که این آقای دیگری نجات نداد. چرا؟ به عدم القدرت الخارجیه تعالی. خب من نمیتونستم این آقا نجات دادم اون رو دیگه نمیتونستم نجات بدم دیگه. خب مولا اینو مؤاخذهش میکنه؟ نه دیگه، عقوبت داره این آقا. نه، او آقا از بین رفت، بره به من چه؟ درسته آقایون یا نه؟ پس اینجا آقای مکلف عذاب نمیشه، لا یا آقا و علی. درست؟ حالا میان در مسئله خودمون. ولیس الحال کذالک فی التدریجیه، اما مسئله در تدریجی اینجور نیست. ولیس الحال کذالک فی التدریجیه. چرا؟ فإن الأول منهما مقدورون بالقدرت خارجیه بلا شد. در تدریجی اونی که اول قرار گرفتی من میتونم بیارمش یا نه؟ بله. قدرت داری بیاری؟ بله. قدرت چجوریه؟ بالفعل، بالفعل علل بدل نیست. یا کنی میفرماید در تدریجی به نسبت به اولی که حساب کنی، فان الاول منهما مقدور بالقدرت الخارجیه بلا شرط. این شرطی نداره. الان میتونی بیاری قیام رو، پاشو نماز قیام هم بیا. بسیار خوب، پس این بلا شرط. اما دومی که تو وسانی یعنی رکوع سجود که اینا بعدا میاد، وسانی مقدورون رکوع سجود مقدوره، اما به شرط چی مقدوره؟ به شرط عدم فعل الاول. من در چه صورت میتونم رکوع سجود بیارم؟ در صورت قیامو نیارم دیگه، درسته جونم؟ پس اون مشروط به چیه؟ به عدم فعل الاوله. اون آقای اولی بلا شرط قدرت، ولی این قدرتش مشروطه، مشروط به عدم الاول، که اولی رو عجاب نده، بلکه این دومی و ثانی مقدور به شرط عدم فعل. خیلی خوب، حالا بیایم سر عمل. این آقا چیکار میکنه خارج از فاذا ترک الاول؟ اگر این آقای مکلف قیامو نیاورد، قیام رها کرد، لم یسهل اعتذار ان ترکه، حق نداره عذرخواهی بکنه از ترکش، بگه آقا ببخشید من نیاوردم. چرا نیاوردی؟ به عدم القدرت علیه. میتونه بگه آقا من اولی نیاوردم چون نه. چرا نیاوردی؟ من قدرت نداشتم. دروغ این بزرگی؟ این قیام رو تونست از اول بیاره؟ یه میخواد بزنه پنبه یه هم مهم و دیگه. پس موزیک میگه هنوز مطلب آقای حکیم نگرفتی یا آقای حکیم داره از زیر پا ما رو خالی میکنه، سب اصلا نمیذاره به اهم مهم برسیم. میگه قدرت نسبت به فعل اول به شرط یا بلا شرطه؟ بلا شرط. بلا شرط یعنی چه؟ یعنی تو اینو باید بیاری، حق به ترکشو نداری. پس اگر ترکش کنه قیام را بره سراغ رکوع، بهش میگن چرا این رو ترکش کردی؟ بگه آقا مقدور نبود. دروغ به این گندگی، تو قدرت داشتی. ها پس ببین قدرت داری اینا، نگاه کن. میفرماید فعضا، منظورم همینه، ایشون میگه فعضا ترک الاول یعنی قیام رو، لم یسهل اعتذار ان ترکه به عدم القدرت علی. بگه قدرت نداشتم، نمیتونی بگی این اعتذار ازش پذیرفته نیست، ولی به عکسش بکنم اینا درست میشه یا نه. عکسش چیه؟ و اضافه فعله، ولی اگر قیام رو آورد و ترک ثانی رکوع و سجود رو نیاورد، ها صح له الاعتذار ان ترکه، سریع ازش عذر بیاره. چی؟ به عدم القدرت علی، و قدرت داری نداشته. درست این اعتذارش درست نیست؟ درست دیگه. وقتی من قیام رو آوردم دیگه نمیتونم رکوع سجود بیارم. آقا میگه چرا رکوع سجود نیاوردی؟ میگه قدرت نداشتم.
میگه
ای ببینی شما، ایشون داره از اینور مسئله رو با توجه باشی چی رو خواهم بگم. آره دیگه، نه همین تو دیگه از اینور داره میاد. نه تضاهم میخواد بگه نیست دیگه، میخواد بگه تضاهم نیست. نه نه نه، میخواد بگه نیست یا با این کیفیت داره تضاهم ور میداره. نگاه کن جونم، داره آقای حکیم تضاهم ور میداره. چرا؟ میگه برای که متضاهمین در کجا جز متضاهمین، ولی این ورش هم باز میگه این ور صفحه، میگه وقد عرفت به ان المسئله لیس من قبیل تضاهم. این طرف صفحه هم که تشریف بیاره مطالعه بکنه داره، میگه پس وقد عرفت آنفن به ان المسئله لیس من قبیل تضاهم، از باب تضاهم. ایشون میخواد تضاهم ورش داره اصلا. بگه تضاهم در جایی که قدرت نتونم به تو به کار ببرم، اما اگه بلاست که قدرت در یکی هست در دیگری که تضاهم نمیتونه باشه. آقایی فرمود چی میگه میداری؟ بله نه اون از راه تضاهم نیست، نه نه اون تضاهم نیست، ایشون خودش بیان کرده. حالا عرض میکنم محضرتون، بذار بیان خودشو بگم که ایشون حقشون پامال نشه. پس آقای حکیم چی میخواد بگه؟ میگه اصلا اینجا تضاهم نیاریدش مسئله رو. چرا؟ برای که تضاهم در کجا؟ در جایی که من قدرت بر جمع نداشته باشم، در عرض واحد ها. اما یه جایی که جمعی در کار نیست، یکی جلوه دیگری دومه، این قدرت مال اولیه. پس تو اولی رو حق نداری ترک کنی بگی که من قدرت نداشتم. قدرت داشتی بیار. وقتی اولی رو آوردی میری سر دومی، دومی دیگه قدرت نداری، تکلیف نداری. ایشون میخواد تظاهر ببره از بین. خب حالا اگه تظاهر از بین رفت به فرمایش آقای حکیم که دیگه اهمهم هم نیاد جلوا، تظاهر نیست دابه. خب از چرا خود آقای حکیم فتوا میده به این که نشسته مقدمه؟ خب چرا خودشون فتوا داده نشسته مقدمه؟ یعنی به کسجور از چرا وارد میشه؟ ایشون از یه وارد میشه. شما خدا قشنگ گوش بدید و هم آقای حکیم رو ببرمی چی میگه. ایشون بعد از اینکه اینا رو جواب میده میگه نه خیر، اینجا نمیشه از باب تضاهم باشه و این جایز نیست، میاد میگه که پس از چه باب ما باید جلوس رو مقدم بداریم؟ میفرماید بیگه که این عبارت مال سقیه بعدشه، میفرماید که والمقام و این لم یکن من باب تضاهم، باز این کلامشون آوردن، والمقام و این لم یکن من باب تضاهم کیه کمه به وجوب ترجیح الاهم، این از باب تضاهم نیست تا اینکه بخواد حکم کنیم به اینکه واجب ترجیح اهم، که یحکم به وجوب ترجیح الاهم او محتمل الاهمیه، یا بگیم محتمل الاهمیه جلو بنداد کما اشرنا الیه آنفا، این طرف صفحه داره. پس از چه باب شما میگید جلوس مقدمه؟ میگه ها بل من باب دوران، بل من باب دوران فی تعیین البدل الاضطراری، ایشون میگه از باب دوران امره، بین این بدل اضطراریه که من بر کدوم بدل بیارم. چطور بدل اضطراری؟ چطور اینجا دورانه؟ میگه لتردد فی تطبیق قاعدت المیسور، من مرددم در این که این قاعده المیسور که چه دلالت داره؟ قاعده میسور الدالت علا وجوب المیسور، میگه که بابا میسورت بیار هر چقدر داری، و بدلیت رو عن تام، میسورت بیار و این بدل از تامه. این قاعده میسور رو من نمیدونم، پس تردد فی ان، پس تردد من در چیه؟ فی ان کلا من الامرین میسورون، تردد من در که هر دو امر برای من میسوره. امر کدوم دو تا امر؟ یا قیامو نیارم بدلش بیارم جلوس، یا رکوع و سجود نیارم بدلش بیارم ایمان. فی ان کلا من الامرین میسورون او احدهما به عینه هو المیسور، نمیدونم آیا کل من الامرین میسور منه که تخییر باشه، یا احدهما به عینه میسور منه که تعیین باشه. ماشاءالله نمیدونم. میفهمد او احدهما به عینه هو المیسور دون الاخر والوجوه المذکوره، منظورشون از وجوه مذکوره همون روایاتی که خواندیم، ایشو آورده اون روایاتو که از صلات سلسش رکوعه، روایاتی خواندیم اول صلات رکوعه است لا تعاد، اینا که نبود خدمتتون، اینا وجوهشون منظور اینه، ول وجوه المذکوره تستدعی، این وجوهی که خدمتتون پیش گفتم تستدعی کون المیسوره، کون المیسوره هو الثانی، اینا اقتضا میکنه میسور شما دومیه، فیتعین، پس دومی متعین است لال اول، دومم که مراد همون نشستن ها که بشینه و رکوع سجود بیاره، فیتعین لال اول، پس فلا یجتزع به ای فی البدلیه، پس این دیگه اکتفا نمی کنه که بخواید اولی رو بدلی بیاری، نه 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 اکتفا نمی کنه، یعنی شه یعنی باید حتما قیام را به جاش بنشیند اما رکوع و سجود رو خودشو بیاره، فلا یجتزع بهی فی البدلیه، و وقت ولا ینافی ما ذکرنا، این مناقض نداره ما ذکرنا ما دل علی اشتراط بدلیت الجمعی، اون روایاتی بس داره که میگه اگر قیامو نمیتونی بیاری بنشین در جایی که میگه متعذر باشه قیام، این آقا که متعذر نیست، میگه این مربوط به مقام ما نیست، این بالا غیر مقام. اون روایاتی که میگه اگر نمیتونی قیام و بیاره نشه، این که میتونه قیام و بیاره، میگه اون روایت مربوط به غیر مقامه. این لا ینافی منظورشون اینه، ولا ینافی ما ذکرنا ما دل علی اشتراط بدلیت الجلوس به تعذر القیام. اون روایت میگه منافات با اونو نداره. چرا نداره؟ لاختصاص ذالک به غیر المقام. اون روایت مال غیر مسئله ماست اینجا نیست. اما پشترش میگه گرچه ظاهر کلمات جماعتی از علما فلان میگه که نه، این ازباب تزاهمه. ایشون پشترش میگه، میگه آیون میگه تمام تزاهم گرفتن، گرچه احتمال میدم حرف من رو میخوام بگه، ولی میگه بعیدم، بعیدم که اونا از راه حرف من بیان. بنابراین مثل آقای حکیم چی میخواد بگه؟ میگه چرا اینجا بنشیند و رکوع سجود بیاره؟ نه ازباب تزاهم و اهم مهم ها، ازباب این که بگیم ادله میرسوند، این میسوره. میسوره در اینجا یکی چیه؟ یعنی قیام رو بدلش بیار. میسوره در اینجا مال قیامه، بدلش بیار. اما جلوس نسبت به رکوع سجود نه نه نه، این میسوره نیست. اینجا باید حتما خودش آورده میشه. المیسور لا از خطب المحصول منظور اینا ها. یعنی اونی که میخوای برش بدل قرار بدی اولی باشه ها، نه دومی. دومی بدل برش قرار نده. حالا بیان ایشونه دیگه، اجازه بدید من ببینم. من اگه قبول کردم بعد اشکال کنید. این روشن شد ان شاء الله. پس دو تا وجه قول علی آقای معلوم شد. خب اگر این دو قول رو یاد گرفتید دیگه قول سوم تأخیر میشه. قول سوم تأخیر دیگه به نظرم مشخصه براتون دیگه. تأخیر از بابی که مرجع رو قبول نکنید. ببین این که اینا کدوم از مرحوم آقای کاشف الحساب هم گفته تبعیتا از مرحوم آقای جامع المقاصد که صاحب جواب آورده کلام شد. که میفرماید چون نمیدونیم کدوم یک رو مقدم بداریم، پس بگیم تو مخیر هستی بین اینکه یا قیام رو بیار و رکوع سجود رو با اشاره یا بلعت. تأخیر که چیز عبد نداره که بیشتر وقت میکنه ضایع نمیکنه. مسئله قول چهارم هم چی بود یادتون باشه؟ دیروز خدمتتون عرض کردم. قول چهارم چی بود؟ احتیاط بود، نبود احتیاط در تکرار بود که مرحوم سید میگه به ادعای از اول. اینم وقتش به نظرم روشن باشه که قبلا براتون توضیح دادم. احتیاط از باب احتمال تنجد علم اجمالیه. حالا که ما دو تا دلیل داریم، هر دو دلیل ها محکمن متقنن، نمیدونیم کدوم یک مقدمن، پس ما در شبهه حکمیه وجوبیه باید چیکار کنیم؟ باید به دست بیاریم موافقت قطعیه را. نظر مبارکتون هست دیگه، این از باب تنجد علم اجمالیه. بنابراین قول چهارمم روشنه، چون میخوام تمام کنم تا خودم بعد ان شاء الله وارد مسئله بشم. این قول چهارمم. قول پنجم که گفتم تازه پیدا کردم در ذهن گشته بین اقوال، قول مرحوم آیت الله آصف احمد خودساری، مرد بسیار دقیقی هم بوده ایشون، خیلی دقت نظر داشت، یعنی علما قبولش داشتن، شخصیت های حوزه مرحوم امام هم رحمت الله علیه قبولشون داشت. این مرد جلیل القدر اینجا یه فتوای مخصوص به خودش داره. هیچ کس از این فقهای شیعه من تا حالا پیدا نکردم برای ایشون دومی حرف زده باشه. ایشون میفرماید به نظر من این آقا یه نماز بیاره، نظر واقعی ایشونه، میگه یه نماز بیاره و جمع بین هر دو بکنه. چی میشه؟ میگه یه نماز بیاره جمع بین هر دو بکنه. یعنی چطور باشه؟ این حلش کنید دیگه. میگه اتیان به صلات واحده و جمع بین هما من القیام مومیان و رکوع و سجود جالسن. این درستش کنید تا فردا این درست کنید چجوری در بیارد، هرچی روش فکر کنید چجوری. بعد میده اون چی که ما علم الله هست و قصد بکنه اون چی که فی علم الله هست او آورده بشه، اونی که فی علم الله هست. حالا اگر علم الله رکوع سجود ایمائیه او بشه، اگر رکوع سجود واقعیه این هم بشه. اینو شما خواهشمندم تا فردا روش مطالعه کنید ببینید این قدر اومد که آقا چجوری میشه درازش کرد. قبل الله علیکم ان شاء الله.